الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس بر نعمتهای بیکران الهی، اطاعت دستورات خداوند، احیاء نماز و اقامه امر معروف و نهی از منکر، سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را با اولیای بزرگت و به سالار شهدا تو را سوگند می دهیم که به همه ما توفیق اطاعت از خودت و پیروی از بزرگان و اولیای الهی عنایت بفرما. در ادامه عرایضی که هفته گذشته در باب قیام ابی عبدالله الحسین و حرکت اون حضرت مطالبی عرض شد و در ادامه اون، این هفته هم در فرصتی که در خطبه اول هست ادامه همون مباحث خواهد بود. عرض کردیم که عزاداری های ما و ذکر و یاد ما نسبت به سالار شهدا و اصحاب و یاران اون حضرت لازم است در جهت آشنایی با اهداف و آرمانهای اون حضرت و شناخت راه اون حضرت برای اینکه در عمل اونها را به کار بگیریم باید باشه. و وقتی عزاداری‌های ما و شور و حرارت ما و ابراز علاقه و محبت ما نسبت به خاندان عصمت و طهارت کامل و تام است که آمیخته با معرفت اونها و شناخت اونها و تأثیر به اونها در اقامه شعائر الهی و در دفاع از ارزش‌های الهی باشد. ابی عبدالله الحسین زندگی اون حضرت به چند بخش تقسیم میشه که بخشی از زندگی پربار و نورانی اون حضرت در کنار جد بزرگوارشون بود، بخش دوم از زندگی نورانی و مبارک اون حضرت در زمان پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، و بخش سوم زندگی اون حضرت در زمان امام حسن سلام الله علیه بود، و چهارمین بخش از زندگی اون حضرت دوره امامت خود حضرت ابی عبدالله هست. و دوره امامت اون حضرت هم به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش آن که حدود 10 سال باشه در زمان معاویه هست و همون روند صلح و قراری که بین امام حسن و معاویه امضا شده بود ادامه پیدا کرد. و آخرین بخش از زندگی اون حضرت همون 6-7 ماهی که در زمان یزید بوده. حضرت ابی عبدالله الحسین از همون دوره کودکی به دلیل اینکه در خانه وحی متولد شدند و در مرکز رهبری عالم اسلام متولد شدند و در کانونی پرورش یافتند که اساس اسلام از اون کانون بود، تداوم راه درست و خط صحیح اسلام هم از اون خاندان الهام می گرفت، طبعا پرورش ابی عبدالله الحسین یک پرورش تمام عیار و کاملا اسلامی بود. یعنی ما اگر جنبه تربیتی ابی عبدالله الحسین رو در نظر بگیریم، خانواده‌ای بهتر از اون خانواده‌ای که ابی عبدالله در آن متولد شد، در آن پرورش یافت، در عالم سراغ نداریم. رئیس این خانواده و کانون خانواده جد بزرگوارش حضرت محمد ابن عبدالله پدر این خانواده مولا امیرالمؤمنین هست و مادر خانواده که مرکز تربیت خانواده هست حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا هست. بنابراین محیط پرورش و تربیت ابی عبدالله الحسین بهترین محیط های تربیتی و مرکز وحی و محبت ملائکه و جایی است که از اونجا همه معنویت و معرفت شعاع انداخت و عالم را فرا گرفت. غیر از اون ویژگی هایی که اراده الهی بر اون بود و در شخص ابی عبدالله مجسم و متجلی شده بود، معیارها و موازین تربیتی در این خانه در حد اعلا به کار گرفته شده بود، چرا که فضای خانه و محیط سالم در کانون خانواده مهمترین عامل در سلامت فکری و روحی و پرورش الهی و معنوی انسان هاست و ابی عبدالله در بهترین خانه ها و در مقدسترین کانون های خانواده متولد شد. و به دلیل اینکه این خانه به ظاهر کوچک و بی آلایش اما به واقع مرکز اداره جامعه، مرکز هدایت جامعه، به دلیل اینکه این خانه با همه حوادث سیاسی و اجتماعی جهان اسلام درگیر بود، از اون وقتی که بعثت پیامبر شروع شد خانه پیامبر مرکز رهبری و هدایت مردم بود و سالهای سال از این خانه و از این محبت وحی الهی و مرکز خلافت الهی بود که مردم هدایت می شدند و راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی خودشون را از اینجا الهام می گرفتند، در جنگ و صلح‌ها، در فراز و نشیب‌های اجتماعی و سیاسی جهان اسلام این خانه گرامی و عزیز و این بیت که از بیوت الهی بود درگیر بود، طبعا ابی عبدالله الحسین تجربه ممتد اجتماعی و سیاسی بی‌نظیری در این خانه کسب کرده بود. در اون مقاطع گذشته زندگی خودش در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین، در دوره گوشه‌نشینی مولا علی ابن ابی طالب، در جنگ‌های پدر بزرگوارش، در پیروزی‌ها و شکست‌های زمان جنگ‌های پدرش و بعد در زمان امام حسن، یک تجربه بسیار گرانباری را ابی عبدالله اندوخته بود. بنابراین همه شرایط برای این که ابی عبدالله الحسین آگاه و آشنای به همه زوایای رهبری جامعه و هدایت امت لازم داشت، ایشون به طور کامل در این شخصیت جمع بود. یعنی علاوه بر اون که مقام والای عصمت او و علم غیب او و مقام امامت او اقتضا می‌کرد که به همه اینها آگاه و آشنا باشه، شرایط طبیعی برای پرورش اون حضرت، رشد و شکوفایی معنوی و عرفانی و اجتماعی و سیاسی علی عبدالله الحسین در حد کامل جمع بود. و وقتی که یزید به خلافت میرسه، علی عبدالله الحسین تمام این فراز و نشیبها، گذشته های تلخ و شیرین، شکست ها و پیروزی هایی که برای اسلام و اهل بیت بود در ذهن حضرت مجسمه و از همه آگاه‌تر و واقف‌تر است به همه این فراز و نشیب‌ها. البته ما اون مقطع صلح امام حسن از مقاطعی است که برای ابی عبدالله بسیار سنگین بود. در سخنان اون حضرت هم که جسته و گریخته در متون تاریخی آمده، نشان میده که ابی عبدالله به شدت از اون پیمان شکنی مردم، از اون عنصری مردم و اهل کوفه ناراحت بود و در عذاب و رنج بود. اما در این حال در جمله های متعددی در متون تاریخی از علی عبدالله الحسین نقل شده که بعد از صلح امام حسن و معاویه که با اون شرایط تاریخی اون را ایجاد کرد و جای خودش باید صحبت بشه و گاهی هم صحبت شده، مردم کوفه به بعد از این مدت کوتاهی که از قرارداد صلح گذشت اینها احساس کردن که اشتباه کردن. عجیب زندگی مردم کوفه که اینقدر فراز و نشیب داره و تلون در مزاج اونهاست و در مواضع اونهاست. اینها اون روز بعد از امیرالمؤمنین کار را به جایی رسوندن که امام حسن هیچ راهی برای استمرار جنگ و ادامه جنگ نداشت. اما به فاصله چندان زیادی نیست که اینها پشیمان میشن. و جالب اینه که شما وقتی که به متون تاریخی مراجعه بکنید بارها دیده میشه که همین مردم کوفه در زمان خود امام حسن نامه نوشتند، رفتند مدینه خدمت امام حسن که ما آماده هستیم اگر بخوایی با معاویه صلح بکنی، که امام حسن میفرمود نه. اون سر بزنگاه و نقطه عطف تاریخی شما بایستی امتحان خودتون رو درست پس داده باشید و رهبری و ولایت و حجت خدا را تنها نگذاشته باشید. الان بعد از انعقاد پیمان صلح دیگه جای این حرفا نیست. جالب اینه که در بعضی از متون تاریخی آمده است که مردم کوفه وقتی که خدمت امام حسن رفتن و دیدن امام حسن تسلیم این برنامه نمیشه که نقض قرارداد صلح بکنه، آمدن خدمت امام حسین سلام الله علیه. در چند جا داره که از کوفه آمدن به این عنوان که ما امام حسن زیر بار حرف ما نمیره برای قیام و ما آماده هستیم که همراهی شما حرکت بکنیم. جالب اینه که ابی عبدالله الحسین در موارد مختلف قاطع و محکم در برابر مردم میگه من امام من برادرم هست و من تسلیم فرمان رهبری و برادرم هستم. این درس بزرگی است که ما از زندگی ابی عبدالله در اون مقطع باید بگیریم. کسی مانند ابی عبدالله الحسین، شخصیتی با عظمت او، در حالی که مردم هم به او مراجعه کردند که ما برای قیام همراه تو آماده ایم، او میگه من تابع رهبری و ولایت خدا هستم. این میزان را نباید ما فراموش بکنیم. این ملاک و معیار زندگی یک فرد مسلمان و مؤمن کامل هست که در هر زمان دنبال حجت خدا و ولایت و رهبری باشد که خدا اون را تعیین کرده. این بالاترین ملاک زندگی سالم و ایمانی ما همیشه هم این باقی تا وقتی که ولایت و رهبری سالم و بر موازین حق در جامعه حاکم باشه و حتی اون وقت که حاکمیت هم نداره. اسلامی بودن زندگی ما به این است که دنبال رهبری و ولایت باشیم و این درس را از زندگی امام حسین باید بگیریم که امام حسین فرمود من پیرو برادرم هستم. امروز به فرمان خدا و با تصریح پیامبر ولایت و امامت و زعامت جامعه از آن برادرم حضرت امام حسن هست، من هم تسلیم او هستم. جالب اینه که در قضایای مختلفی که در تاریخ نقش شده ادب ابی عبدالله الحسین نسبت به برادرش نه به عنوان یک برادر، به عنوان امام و حجت خدا واقعا جای درس و الهامگیری داره. تا اونجا که وقتی که یه سائلی میره خدمت امام حسن مقداری به او کمک میکنه، وقتی که خدمت امام حسین سلام الله علیه ما میاد امام حسین یک مقداری از اون که برادرش به او داده کمتر میده. وقتی که سوال میشه یا حالا سوال نشده معلومه از خود قضیه، معلوم میشه که رعایت ادب رو نسبت به امام زمان خودش رو کرده. مسئله ولایت و رهبری و زعامت جامعه اسلامی از اهم امور و ارکان یک زندگی سالم اجتماعی و اسلامی. این باید در ذهن همه ما باشه و از زندگی ابی عبدالله همین مقطع رعایت ادب و احترام و اطاعت و پیروی بیچون و چرایی که امام حسین از برادرش داشت در طول قریب 10 سال. این نشان دهنده این است که ما در هر زمان باید مطیع و پیرو محض از ولایت و رهبری حق در جامعه اسلامی باشیم. این یک درس بزرگ از عاشورای ابی عبدالله، از زندگی ابی عبداللهه که همه ما باید به اون توجه داشته باشیم. در تاریخ داره که گاهی هم مردم کوفه می آمدن در همون زمان معاویه و زمان امام حسن، می دیدن که امام حسین هم تسلیم خاصه اونها بر قیام نمیشه. می رفتن مثلا محمد بن حنفیه رو که برادر اینها بود، البته فرزند حضرت زهرا نبود و مقامش با این دو بزرگوار خیلی تفاوت داره، پلو او هم می رفتن که ما آمادگی قیام داریم. طبعا محمد بن حنفیه هم تسلیم امام خودش و برادر خودش حضرت امام حسن بود. این ادبی است که از نظر دینی در خاندان بنی هاشم بود و معیاری است که برای همه ما و در همیشه تاریخ هم باید ازش درس بگیریم، که در هر زمان ولایت و رهبری جامعه که بر اساس موازین الهی تعیین میشه اون معیار زندگی ما باید باشه. در هر حال این یه بخشی از زندگی ابی عبدالله. بعد از مرگ معاویه، بعد از شهادت برادرشون حضرت امام حسن، باز حدود 10 سالی طول میکشه در زمان معاویه، یک حرکت جدیدی از کوفه و پاره ای از نقاط دیگر عالم اسلام شروع میشه که امام حسین را دعوت به قیام میکنن، دعوت به این میکنن که بیایید و حرکت را شروع بکنید. در چند نامه‌ای که برای امام حسین آمده، جوابی که امام حسین سلام الله علیه، 2-3 تا نامه در تاریخ نقش شده که از کوفه و احیانا شاید نقاط دیگه، عمدتاً از کوفه است، نامه آمده که ما آماده ایم، بعد از امام حسن دیگه امام زمان تو هستی و ما آماده ایم که حرکت بکنیم. امام حسین بر اساس اون تحلیل دقیق و درست تاریخی و سیاسی بفرماد که تا وقتی که این فرد زنده است، یعنی معاویه، زمینه برای هیچ کاری وجود نداره. اینو در 2-3 نامه حضرت تصریح به این کردن. اما در همین مقطع قبل از مرگ معاویه، چند سال قبل از مرگ معاویه، معاویه یه حرکتی رو شروع کرد که ابی عبدالله الحسین اینجا دیگه جای وظیفه بود که بایسته، و اون مسئله ولایت عهدی یزید بود. اونطور که از تاریخ استفاده میشه، اونقدر یزید از موازین حق و عدالت و از ارزش‌های الهی فاصله گرفته بود که مطلقا پایبند هیچ کدام از احکام و مقررات الهی نبود، اهل شرب خم بود، اهل فسادها و تعفنها بود و هیچ کس هم در مکه و مدینه و در حتی شهرهای دیگر عالم اسلام باور نمی‌کرد که روزی برسد که معاویه، چون در صلح معاویه با امام حسن این شرط شده بود که معاویه نباید برای بعد از خودش کسی را به عنوان خلیفه تعیین بکنه. این مسئله هم در متن صلحنامه آمده بود که پس از خودش نباید کسی را تعیین بکنه، و هم اونقدر یزید یک فرد فاسد بود که به گمان کسی نمی آمد که روزی وضعیت عالم اسلام به جایی برسه که رهبری رو بدن دست یه آدم اهل شرب خمر لاابالی و بی اعتقاد به همه موازین حق، و شخصی که اصولا اعتقاد به هیچ چیز از این پایه‌ها و مبانی دینی نداشت. معاویه علی‌رغم اون صلح، اون قراری که در صلح نامه بود، و علی‌رغم این شخصیت فاسدی که پسرش داشت، و علی‌رغم این که ذهنیت و افکار عمومی مدینه و مکه و عالم اسلام آمادگی پذیرش او را نداشت، شروع کرد به زمینشینی برای تبلیغ یزید. جالب اینه که حالا مسئله یزید فقط بحث امام حسین و خط تشیع و مسیر صحیح اسلام نیست. حتی مروان حکم که خودش از بنی امیه ابتدا مخالف با خلافت از ولایت عهدی یزید و خودش توقع داره که به خلافت برسه،
عبدالله زبیر که آدم درستی هم نیست، ولی برای خودش دم و دستگاهی را انداخته در مکه و در این قسمت‌های از سرزمین اسلامی، او هم با این قضیه موافق نیست. یعنی ولایت عهدی یزید اونقدر رسواست و مفتزه هست که حتی افرادی مثل مروان بن حکم، مثل عبدالله زبیر، افرادی که اعتقاد به خط درست ولایت و امامت هم ندارن، اونها هم زیر بار اون نیستن، البته به خاطر منافع شخصیشون. افکار عمومی مدینه و مکه که در تعیین خلیفه نقش مهمی داشت به شدت با قضیه ولایت عهدی یزید مخالف بود، اما در این حال معاویه دنبال نقشه خودش بود. و حالا شما ملاحظه بکنید که معاویه اینجاها جاهای دست گرفتن از تاریخ و نقاط حساسی است که ما باید ریز بشیم و نکته‌های بسیار مهمی رو از تاریخ الهام بگیریم. با اینکه افکار عمومی مکه و مدینه به عنوان مرکز عالم اسلام آمادگی پذیرش یزید به عنوان خلیفه اسلامی نداشت، با اینکه شخصیت‌های متعدد بودند که با این قضیه مخالف بودند، اما در این حال معاویه در تاریخ آمده با حیله‌ها و ترفندهای گوناگون قضیه را پیگیری کرد. ولایت عهدی یزید اونقدر رسوا بود که خود معاویه هم گاهی که به حال طبیعی در می آمد و درست فکر می کرد، می دید که این کار کار بسیار اشتباهیه. اما هواهای نفس، نقشه های باند خبیث و منحوس نفاق اموی و جریان هایی که این خاندان منحوس ساخته بودند جلوی چشمان او رو می گرفت و دنبال حاکمیت و رسمیت بخشیدن به حاکمیت یزید بود. تنها شام بود که تا حدودی در این قضیه موضع موافق داشت، و الا جهان اسلام و شهرهای بزرگ عالم اسلام که در خطبه قبل به پاره ای از خصوصیاتش اشاره کردن با این قضیه مخالف بود. ابی عبدالله الحسین این حوادث رو میدید و موضع قاطع رو ولایت عهدی یزید داشت. در زمان معاویه بنای بر قیام نداشت، حتی یه وقتی معاویه نامه نوشت برای حضرت، در تاریخ آمده که معاویه نامه نوشت که به من گزارش هایی رسیده که شما برنامه ای برای مقابله و مبارزه با من دارید، و یه مقدار مثلا تهدید کرده که این کار رو نکن و امثال اینها. امام حسین سلام الله علیه جواب بهش میده که این گزارش ها دروغه، نه من برنامه ای برای جنگ با تو نریختم، اما به خدا پناه میبرم از این که امروز شرایط فراهم نیست برای اینکه مقابله تو با تو به مقابله برخیزم. یعنی ابای عبدالله الحسین ضمن این که اون حرف و شایعه رو تکذیب میکنه، در این حال قرص و قاطع و با کمال قاطعیت میفرماد در این حال خلافت تو خلافت باطله، و بارها اعلام کرده بود که هر وقت زمینه فراهم بشه در برابر این خاندان باز ایستاد. و در یکی از سخنرانی هاشون در زمان یزید داره که خدا خلافت را بر آل ابی سفیان حرام کرده، این خانواده و این خاندانی که اسلامشون بر اساس نفاق بود، ماندنشون در صفوف مسلمین بر اساس نفاق بود، هرگز شایستگی رهبری جامعه اسلامی را ندارند. خانواده‌ای که روز به روز که قدرت پیدا می‌کردند، معیارها و ارزش‌های بیشتری را زیر پا می‌گذاشتند و در صدد این بودند که همه موازین و ارزش‌ها و معیارها را فنا بکنند و از بین ببرند. یزید معاویه این شرایط سخت را می‌بینه، اما دنبال می‌کنه کار را. از چه اهرم‌هایی استفاده می‌کنه این را دقت بکنید. اولا معاویه برای تثبیت خلافت بنی امیه و تحکیم پایه‌های ظلم و ستم و انحراف بنی امیه، افراد بسیار فاسد و قسی القلب را بهشون ارزش میده، شخصیت میده، قدرت میده. افرادی مثل مغیره بن شعبه، مثل زیاد، آدم‌هایی که با اهل بیت همواره مخالف بودند، آدم‌هایی که در اصل وجودشون انحراف بود، انسان‌هایی که به هیچ یک از این ارزش‌ها اعتقاد نداشتن، اینها رو جمع کرد، اینها برنامه ریختن، نقشه ریختن چند سفر معاویه به مدینه و مکه داره، چون وضع مدینه و مکه در دنیای اسلام خیلی مؤثر بود. افکار عمومی مدینه و مکه و بیعت اینها با یک خلیفه در عالم اسلام خیلی مؤثر بود. او چند بار سفر کرده، کوشش ها کرده، چند بار هم مواجه با شکست شد، اما عاقبت با یک دسیسه ها، حیله ها و گاهی هم با ترساندن مردم را تسلیم کرد. یه عده آدم های فاسد و لاابالی و بی‌اعتقاد اینها را تو جامعه پخش کرد و مصادر قدرت را به دست اونها داد و طراحی کردند، نقشه ریختند، از شام هدایت میشد برای اینکه پایه‌های خلافت یزید را تثبیت بکنند. یه عده افرادی هم بودند که با بنی امیه موافق نبودند، مثل عبدالله زبیر و اینها، ولی اینها هم آدم‌هایی نبودند که اون مسیر درست ولایت و خلافت اسلامی که نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله پای ریزی کرده بود اون را قبول داشته باشند. یک جمعیت توده مردم هم بودند که معمولاً در خواب و غفلت بودند و معمولاً فریب می‌خوردند. اینا زمینه‌هایی بود که معاویه خوب ازش استفاده کرد و علی‌رغم اینکه هیچ کدام اینها از مردم مدینه و مکه، یعنی عمده مردم مدینه، مکه، کوفه و خیلی از نقاط دیگر عالم اسلام اعتقادی به یزید نداشتند و اصلا یزید به عنوان یک آدم فاسد مشخص شده بود و شناخته شده بود در عالم اسلام، در این حال زمینه‌ها رو جوری پدید آوردن که ولایت عهدی او رو تثبیت کردن. حالا جالب این است که یه گوشه تاریخی رو شما دقت بکنید، معاویه همواره از مدینه، مکه و کوفه در حراس بود، برای اینکه همونطور که در خطبه قبل عرض کردم در این شهرها و مخصوصا در کوفه زمینه‌های محبت اهل بیت و بازگشت به خط راستین ولایت و امامت همواره وجود داشت و از این در حراس بود. میگه که معاویه نقشه ریخته بود، برنامه ریخته بود، این در تاریخ آمده. عده‌ای زنهای فاسد و وسائل عیش و نوش را در فرستاد به مدینه، یعنی شهرهایی مثل مدینه و مکه و کوفه را برد به طرف فساد و انحرافها تا اون زمینه‌های دینی و ایمانی را از مردم بگیره. اون وقت مردم از دور امام حسین متفرق میشن. برادران، خواهران، اینها درس‌های بزرگ تاریخ به ما. تا اینجا که عرایضی داشتم، دو درس بزرگ ما از این مقطع تاریخی میتونیم الهام بگیریم. یکی اهمیت ولایت و رهبری و پیروی بیچون و چرای ابی عبدالله از امام حسن هست در دوره امامت امام حسن، و همچنین اینکه امام حسین سلام الله علیه اصل حرکتش برای این بود که ولایت و رهبری انحراف پیدا کرده بود و در مسیر الهی قرار نداشت و برای همین حرکت کرد. این یک مسئله است. و مسئله دیگه این است و درس دیگه اینه که معاویه برای که نقشه های خودش رو اجرا بکنه، تا وقتی که مردمان مدینه و مکه و کوفه آدم های پایبند به موازین اسلامی و آگاه باشند امکان نداره. باید فساد، انحراف، اشتباه اینها را رواج داد تا مردم را به انحراف کشوند. همون وضعی که امروز دشمنان اسلام نسبت به این کشور عزیز اسلامی و ام القرای عالم اسلام دارن اون را تعقیب میکنن که ما را، جوانهای ما را از ارزشها توهی بکنن، ما را به فسادها و فحشاها سوق بدن، ما را مأیوس و بدبین به انقلاب و اساس نظام و ولایت بکنن، بعد راه برای همه اجرای همه نقشه هاشون باز خواهد شد. معاویه این کار را کرد. یه عده‌ای هم افراد فاسد را و منحرف را بهشون زمینه داد و پدید آمد اون چی که پدید آمد. و نقش علی عبدالله اینه که در زمان معاویه مقابل ولایت عهدی یزید به صورت بسیار قاطع موضع داره، به گونه ای که خود معاویه و یزید دیگه حدس می زدن که بعد از معاویه امام حسین زیر بار یزید نخواهد رفت و این امکان هم نداشت، برای اینکه با رفتن معاویه بر اساس اون قرار داد معاویه دیگه حق نداره کسی رو خلیفه تعیین بکنه. بر اساس قراردادی که بین امام حسن و معاویه منعقد شد و بر اساس معیارها چهره یزید یک چهره رسوا و شناخته شده است. اون ظاهرسازی های معاویه دیگه ازش خبری نیست، بنابراین زمینه برای مقابله هست، اما نه برای مقابله به صورت یک جنگی که به پیروزی ظاهری ختم بشه، بلکه همونطور که در خطبه قبل عرض کردم ابی عبدالله الحسین در مقابل پیشنهاد اهل کوفه که به بیعت او را می‌خواندند و در لحظت عاشورا ابی عبدالله به
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وامامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفوه المرسلین اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا عباد الله اوصيكم و نفسي بتقوى الله بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا پرهیز از گناه و معصیت و اطاعت از دستورات الهی و شکر و سپاس نعمتهای خدا سپاره شده عوض می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت و پیروی عاشقانه از راه ولایت و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین عنایت بفرما. ابتدا لازم است که از همه شما برادران و خواهران و همه کسانی که در این ایام عزاداری سالار شهدا به بهترین وجه به اقامه مراسم عزا و ذکر مصائب اهل بیت در سراسر منطقه پرداختن تشکر بکنم، به ویژه از همه عزیزان و حیاات و مردم عزیزی که ظهر عاشورا به یاد علی عبدالله الحسین در حسینیه ها و مساجد و تکایا به یاد آن حضرت نماز جماعت را اقامه کردند. من به سهم خودم از همه شما و همه اون عزیزان سپاسگزارم و امیدواریم که عاشورای حسین همواره ما را به نماز، امر به معروف، نهی از منکر و خودسازی نزدیکتر بکنه و سال به سال بر شکوه این مراسم و بر محتوای این مراسم و اقامه نماز در این مراسم و توجه به اون معیارها و ارزش‌های الهی انشاءالله افزوده بشه. من از همه حیات و برادران و خواهرانی که در این نوع مسائل همکاری کردند و این بلاک‌ها و ارزش‌ها را در نظر گرفتن سپاسگزارم، همچنین از حیاتی که در اطعام‌های خودشون برنامه ریزی کردند و با برنامه درست اطعام کردند، به ویژه به فقرا و مستمندان رسیدگی کردند، باز تشکر میکنم. پاره ای از حیاات را من خودم اطلاع دارم که با برنامه حساب شده و دقیق غذا را تفخ کردند، در خانه مردم بردند و به مستضعفان و محرومان در مناطق و محلات مختلف رسیدگی کردند. این سنت بسیار خوبی است که دائم باید اصلاح بشه و کامل بشه و جوری باشه که از اسراف و
ریخت و پاش‌های بیجا پرهیز بشه و به مستمندان هم برسه. این در یک سطح خوبی الحمدلله در سراسر منطقه در عده‌ای از جاهایی که من اطلاع دارم اجرا شد و امیدواریم باز هم ادامه پیدا بکنه. و نکته دیگری هم که اینجا فرصتی پیدا شد من عرض بکنم با اون اینه که برادران و عزیزان زیادی از حیاات در سراسر منطقه محله هایی به نام حسینیه می سازن، مهمان سرا می سازن و قدم های بسیار خوب و مثبت بر می دارن. این خدا انشاءالله به همشون اجر بده و انشاءالله خود علی عبدالله هم توفیق ادامه این راه را به همه عنایت بفرماید. این کار کار خوبی، اما بعضی از نمونه هایی را که اخیراً در بعضی از محلات شروع شده من این را توضیح میدم که خیلی خوبه که واقعا به این شکل کارها و ساختمان سازی ها در بیاد. در بعضی از محلات سران حیاات و افراد خیری که در کار ساختمان حسینیه و مهمان سرا و امثال اینها بودن جوری برنامه ریزی کردن که ساختمانشون را در طول سال بشه ازش استفاده های فرهنگی دیگه بشه. این واقعا کار بسیار جالبیه، یعنی قطعا علی عبدالله الحسین این را راضی تر خواهد بود اگر برادران و حیاتی که حسینیه می سازن، مهمان سرا می سازن و کار بسیار خوبی هم هست جوری نقشه خودشون را و برنامه خودشون را اجرا بکنن که در طول سال یک دانشکده، یک حوزه و برای کارهای فرهنگی دیگه هم بشه ازش استفاده بشه. این کار در عده‌ای و پاره‌ای از مناطق شروع شده، بسیار کار خوبی. من انتظارم اینه که خود شما نماز جمعه‌ها و حیاات بدانید، به دیگران هم منتقل بکنید که هم در اطعامتون در طول سال رسیدگی به مستمندان و فقرا مورد توجه قرار بگیره و هم در ساختمان سازی‌ها جوری برنامه ریزی بکنید که مشکلات آموزش و پرورش، مشکلات دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مراکز فرهنگی هم واقعا حل بشه. این کار امکان داره و بسیار خوبم میشه. اینکه چندین میلیون خرج بشه در یک جا یک دهه ازش استفاده بشه، این کار کار خیلی خوبیه، اما بهتر از آن این است که جوری بسازید و هیئت امنا برنامه ریزی بکنن که در طول سال هم استفاده بشه کرد. همین الان ما دیروز در یه جلسه‌ای که برای آموزش و پرورش تشکیل شده بود، بسیاری از مناطق شهر از نظر فضای آموزشی مشکل داره، علارغم این که در طول سال گذشته خیلی از مشکلات حل شده و انشاءالله امسال هم دنبال حلش هستن، ولی اگر همین برنامه در مناطق مختلف اجرا شده بود، آدم های خوشفکری آمده بودن، حسینیه ها، مهمان سراها را جوری طراحی کرده بودن که بشه ازش استفاده های علمی و فرهنگی و مذهبی کرد، ما الان هیچ مشکلی در منطقه نداشتیم و وضع بسیار خوبی داشتیم. این را من خواهشم اینه که حیاات و خود مردم و افکار عمومی اینو روش کار بکنن که انشاءالله این مشکل هم از این طریق حل بشه. ما در هفته آینده هم سالروز ارتحال امام بزرگوارمون داریم، 14 خرداد روز دوشنبه، و هم 15 خرداد سالروز قیام خونین 15 خرداد داریم. دو مناسبت بسیار بزرگی است که تعطیل هم هست و در این مواقع باید مراسم و جلسات خوب برگزار بشه. و من با توجه به اینکه برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای خاتمی، آقای حاج سید احمد خاتمی از اساتید حوزه قم و از دوستان بسیار خوب و داماد مرحوم آیت الله شهید سعیدی در نماز جمعه حضور دارند و چند شب هم در دو سه منطقه شهر سخنرانی دارند، من خطبه دوم را روی این دو تا محور زیاد نمیخوام صحبتی بکنم و همینجا هم خواهش میکنم که برادران و خواهران بین دو نماز لحظاتی از بیاناتشون استفاده بکنن و البته برنامه های دیگری هم دارن که بین دو نماز اعلام میشه که میتونن برادران و خواهران استفاده بکنن. من از این جهته که روی این مناسبت ها عرضی ندارم، البته مطالبی رو یادداشت کرده بودم هم در مورد شخصیت امام هم در مورد 15 خرداد که دیگه اون را زیاد وارد نمیشم. اجمالا عرض بکنم که امام به 15 خرداد عشق می‌ورزید، به دلیل این که 15 خرداد روزی بود که این امت انقلاب جدیدی رو شروع کرد. انقلابی که از 15 خرداد شروع شد انقلاب نفس نبود، انقلاب مشروطیت نبود، انقلاب ملی گرایی نبود، انقلاب گروه های متفرقی که گاهی ادعای مبارزه داشتن نبود، انقلابی خالص اسلامی بود. انقلابی بود که در پیروی از عاشورا شروع شد، انقلابی بود که از عاشورای حسین الهام گرفته بود، انقلابی بود که زنها و مردها و کوچک و بزرگ جامعه ما و شهرهای ما از عاشورا الهام گرفتند و برای دفاع از امامشون و دفاع از ارزش‌های اسلامی مانند زمان علی عبدالله الحسین آمدن در صحنه مبارزه. خیلی ها با 15 خرداد مبارزه کردند. گروه های منافق، لیبرال، ملی‌گراها، بوق‌های تبلیغاتی غربی از همون زمان تا امروز با انقلابی که از 15 خرداد و از فیضیه و از روحانیت پاک اسلام و از شخص امام الهام گرفته بود مقابله کردند. خیلی ها سعی کردند این انقلاب رو لوس بکنند. امام برای اینکه این انقلاب محفوظ بماند فرمودند مبدأ این انقلاب 15 خرداده، یعنی روزی که مردم در ایام عزای حسین آمدند در برابر توپ و تانک ها. 15 خرداد خط بطلانی بود بر همه خطوط انحرافی و نفاق آلود. 15 خرداد روز تجلی شعائر اسلام بود. 15 خرداد تداوم راستین عاشورای حسین بود. دست‌های زیادی کوشیدند آن را محو کنند، کوشیدند آنها آن را مشوه جلوه بدند، اما خدا این روز تاریخی را حفظ کرد. و امام هم به دلیل اصالت 15 خرداد و دینی بودن انقلاب 15 خرداد به این روز عشق می‌ورزید و خدا خواست در آستانه 15 خدا به لقای خدا بره. و روز 14 و 15 خرداد به عنوان دو روز بسیار مهم در تاریخ انقلاب ما ثبت شده. برادران، خواهران، ما باید به هوش باشیم. انقلابی که در طول 30 سال و 30 و چند سال از زمان خرداد 42 شروع شد، با زجرها، با مصیبتها، با شکنجه‌ها، با تبلیغات مسموم این انقلاب تداوم پیدا کرده و خود شما مردم شهدای بزرگی را برای احیای اسلام، برای سرافرازی اسلام و بلند برافراشتن پرچم اسلام در جهان امروز داده اید. این انقلاب را ساده از دست ندید. 14 و 15 خرداد روزهاییست که ما را باید بیدار بکنه. نسل جوان ما و کسانی که 15 خرداد را درک نکردند و دوره انقلاب را یادشون نیست، باید به هوش باشند که وظیفه اونهاست انقلاب را بشناسند و انقلاب از همین روزها و ایام الله شناخته میشه. این انقلاب ارزان به دست ما و شما نیامده. این انقلاب فراتر از این است که با یک بهانه‌های کوچیک ما را بدبین بکنه. فراتر از این است که با 4 اشتباهی که مسئولی یا مسئولانی میکنن ما این انقلاب رو بذاریم کنار. امروز انقلاب باقی است. ولایت و رهبری به عنوان حجت خدا و تداوم عاشورای حسین سرزنده و بانشاط باقی است و ما از همون جا باید الهام بگیریم. انقلاب ما، امتیاز این انقلاب شکوهمند اسلامی در دنیای تاریک امروز ارزش‌ها و معیارهای دینی بود. پیشرفت اقتصادی، سازندگی کشور و تحولات دیگری که کشور لازم داره، اینها همه لازمه، اما باید در شعاع انقلاب باشه. مبادا ما روزی خودمون را فدا بکنیم، ارزش‌هامون را فدای مسائل دیگر بکنیم. انقلاب در مسیر سازندگی تحولات بسیار بزرگ ایجاد کرده. امروز کشور علی‌رغم مشکلاتی که در کشور وجود داره از نظر سازندگی و ابعاد مختلف اقتصادی صحنه‌های بسیار خوبی داره. یک سرمایه بزرگی را انقلاب داره، گام‌های بسیار مثبت و عظیمی برداشته شده، اما همه اینها با حفظ ارزش‌ها معنا داره. همه اینها با این معنا داره که جوانهای ما، کودکان و نوجوانان ما، دختران و پسران ما با عاشورا، با 15 خرداد، با ارزش‌های عرفانی و معنوی انقلاب آشنا باشند و این وظیفه نمازهای جمعه، وظیفه این صفوف وحدت بخش و الهی و وظیفه یکایک شماست که فرهنگ انقلاب، فرهنگ امام، فرهنگ معنویت، فرهنگ مبارزه با مفاسد، شما در جامعه این را متعهد به اجرای اون باشید. نماز جمعه‌ای ها و حزب اللهی های ما در خطوط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی و دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلام باشند. این وظیفه همه ماست و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق انجام این رسالت و مسئولیت سنگین را عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة.
خلاق سرفرد شما خدید
زهرا. بچه‌های عباس رو می‌دید راه میرن، اشک می‌ریخت.